أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. نتيجة تمام مباحث در باب ظواهر روایات این شد که در دو مرحله باید بحث کرد. یکی بحث انعقاد ظهور، یکی بحث حجیت ظواهر. بعضی از امور هست که در اصل انعقاد ظهور مدخلیت دارد، مثل ادبیات و صرف و نحو و لغت و امثال اینها. بعضی از امور هست که در حجیت ظهور مدخلیت داشت. اون چه میرزای قمی بیان می کند این است که قبول داریم روایات به نگاه اول ظهوری برای آنها منعقد است، اما هر ظهور منعقدی بفرمایید حجت نیست. ما احتمال می دهیم مخاطب اون جلسه یا مخاطبین اون جلسات و اون ازمنه قرائنی دستشون بوده که با توجه جوه به اون قرائن به کلام امام تمسک می کردن، که بسا اون قرائن اگر به دست ما برسد اون ظهور از حجیت بیفتد. قرائن حالیه، قرائن منفصله، مخصوصا اونها که با تضییع و تقطیع روبرو شده، همه ما را به این نتیجه می رساند که یا که احتمالاً اگر ما این قرائن رو ببینیم احتمالاً یا اصلاً ظهور بگید منعقد نمی شد، یا اگر هم منعقد می شد حجیت نداشت. ما ضمن پذیرش اساس حرف مرحوم میرزا راه حل معضله را اون طریقی دانستیم که دیروز مفصلا بیان کرد. که در بعضی از اون نکات انسدادی و انفتاحی یکسانند، در بعضی از اون نکته ها خیر. این نتیجه بحث با در حدیت ظهور روایات. اما بحث دو سومی که داریم ظهور آیات کریمه قرآن است. ادعی اساسا معتقدند از قدما و بعضی از حضرات اخباریین که قرآن کریم سراسرش رمزه، نه فقط حروف مقطعه قرآن، سراسر قرآن رمز است. ولا یعرف این رمز را مگر من خوطب به. لذا هر جا در روایات ما آیه ای معنا شده بود، یعنی به قول شما علماء جدید رمز گشایی شده بود، بسیار خوب عمل میکنی. و الا هر جا در کنار آیه روایتی نبود، اون آیه در رمز و راز باقی خواهد موند. این بعد همین آیات مرحوم آقای خویی اینطور جواب میده. حالا قبل از اینکه این جواب رو عرض کنیم، اون چه برخی هم اواخر گفتن که حقیقت وحی در عالم رؤیا بوده بر وجود خاتم و قرآن رو باید تعبیر خواب کرد، معناش باز همینه ها، چون خواب رمز و راز داره، اشاره داره، باید قفل خواب را بشکنی تا درک کنی چیست. اخباری میگه این راز و رمز و این قفل فقط به دست معصوم باز میشد و بس. لذا سال گذشته اگر یادتون باشه خوندیم عبارت میرزا محمد اخباری که میگفت این که روایات میگوید ثقلین، یعنی دوتاش با هم، یعنی سراغ قرآن تنها نرو، قرآن رو باید از طریق اهل بیت علیهم السلام بگیرید. مرحوم آقای خویی فعلا ما حرف ایشون رو من البدل الالخط باز توضیحاتی شعر بدیم برمیگردم انشالله.
کسی؟
بله به قدرت خدا، بله به قدرت خدا. یه اشاری به مناسبت مرحوم آقای خویی میفرماید این که قرآن از قبیل رموز باشد مخالف این است که بگوییم قرآن معجزه ایست که ترشد الخلق الالحق. اگر یه معجزه ای بود سر به مهر و مردم و اهل لسان هیچی از قرآن درک نمی کردن، چگونه می خواهید بگید این قرآن معجزه ایست در هدایت خلق، در ارشاد خلق؟ معلومه که وقتی تحقی صورت میگیرد برای اثبات اعجاز قرآن کریم باید اهل لسان بفهمند، بعد بروند ببینند که نمی توانند مثل این قرآن بیاورند. لذا بعضی از اونها ایمان آوردند، گفتن این معجزه است. اگر هیچی نفهمند چطور مسلمان های صدر اسلام ایمان به قرآن آوردن؟ و هیچی نمی فهمیدن با شنیدن آیه اینا. من اضافه میکنم که حرف ایشان خوب باز بشه، با شنیدن قرآن مسلمان می شدن. چطور با شنیدن قرآن مسلمان بشن و حالون که اساسا این کتاب رمزیست و هیچ قابل بازگشایی نیست؟ بعضی هم می آمدن می گفتن این سحره، اونا که ایمان نمی آوردن. بازم بالاخره یک کلماتی را می فهمیدند و معترف بودن به فهم، اما می گفتن تو ساحری. هادا اولا. ثانیا، شما اخباری دیگه روایات را که قبول دارید، روایات در دو جا خوب حرف آقای خویی دارم برای توضیح میدم، بعد مراجعه کن. روایات در دو مورد صریحاً واضحاً حکم به مراجعه به قرآن کرده. یک، در اعتبار سنجی روایت، اصل روایت میگوید هر آن چیزی که به ما نسبت داده شد و مخالف بگید قرآن بود فإنا لم نقله یا فضربوه علی الجدار. به من و تو میگن به قرآن مراجعه کنید، روایات ما رو بسنجید. پیش شرطش چی عزیز من؟ بگید ببینم فهم قرآنه. لا، اگر قرآن رو نفهمیم چگونه بیاییم روایات را عرضه به قرآن کریم کنیم. یه مورد. دو، در مورد تعارض خبرین، اونجا که دوتا روایت معارضن، یکی از مرجحات چیه بگید ببینم؟ موافقت با عمومات قرآن، با ظواهر قرآن، با اطلاقات قرآن. تا من قرآن و عمومات و اطلاقاتش را نفهمم، چگونه بخوام بگم خبر اول موافق با قرآن است، خبر دوم موافق نیست؟ ننویس، خوب توضیح منو گوش کن. وقتی ما مراجعه میکنیم به قرآن، گاهی به این نتیجه میرسیم که یه خبر مخالف قرآن است، یه اصلا حجت نیست، از حجیت میفته. یه وقت به قرآن مراجعه میکنی، میبینیم یه خبر موافق عموم کتابه، یه خبر موافق عموم کتاب نیست. نه اینکه مخالف کتاب الله هست، یعنی یه روایت با عمومات تأیید شده. هر دو جا چه بخواید بگید این روایت موافق قرآن نیست، مخالف است، چه بخواید بگید این روایت موافق عموم قرآن است، شرطش این است که در مرحله اول قرآن کریم رو بفهمید. بعدم خدا وکیل اگر کتاب هدایت است، چه معنایی داره من بگم این کتاب هدایت شماست، دستتون بگیرید، اونجا هیچ رمز گشایی ازش نشه؟ رمزون فی رمزن اندر رمزون. این نظر اول که باطل. نظر دوم یه مقدار تعدیلش کرده، نمیگه همه قرآن راز و رمزه، میگوید قرآن مطالب غامضه ای دارد، مضامین شامخه ای دارد، علم ما کان و ما یکون در قرآن هست، فقط راسخون در علمند و هم الائمه علیهم السلام که حقیقت قرآن را درک میکنند. چون مطالب شامخ است، نه چون کتابه رمزیست، مطالب خیلی مطالب بلندیست، انما یعرف القرآن من خوطب به. جواب این است که هیچ مسلمانی منکر این نیست که قرآن کریم مطالب بلند و قامز و شامخی دارد که عقل بشر معمولی به اون نمی رسد، ولی اینها باطن قرآن است. ما بحثمون از باطن قرآن نیست. بحثمون از ظاهر قرآن است و منافات نداره. که قرآن ظاهری داشته باشد که یعرفه اهل اللسان و باطنی داشته باشد که لا یعرفه الا من خوطب به، چه مانعی داره؟ و باز هم همون مطلب گذشته رو اینجا هم بیاورید که این که روایات به ما امر به عرض روایات می کند علی قرآن، این معناش این است که قرآن در عین اون مطالب بلند ظاهری دارد قابل فهم همه مردم اهل لسان. اشکال سوم، ممکن است بگوید پایین تر میاییم، ما قبول داریم قرآن کریم رمز نیست، یا اولی آمدیم پایین، قرآن کریم مطالب قامز دارد ولی اونها بطن قرآنه نه ظاهر قرآن که مورد بحث ماست. ولی حد اکثر میگیم قرآن ظاهر دارد، این ظهور هم فی حد ذاتهی هست، اما علم اجمالی داریم به وجود قرائن منفصله که دلالت بر خلاف ظاهر می کند، من مخصصات و مقیدات و قرائنی بر مجاز. نتیجه کلام این میشه آیات قرآن در ظاهر ظهوری براشون منعقد میشه، اما در مورد ما با وجود علم اجمالی به مقیدات و مخصصات، قرآن میشه مجمل حکمی. به عبارت اخرى بعضی از آیات قرآن چون قرائنی بر خلافشون هست، این احتمال وجود قرینه در همه آیات ساری و جاری میشه. آیه‌ای در واقع ظاهر است، اما همه آیات قرآن حکمن می شوند مجمل، حکمن نه حقیقتن. اگر هم ظاهری باشد ظاهر حقیقی و الا باطن و حقیقی و الا الان برا ما آیات مجمل. جواب این است که بعد ما این علم اجمالی رو داریم، ولی این علم اجمالی موجب فحش از قرائن میشه. مخصصات و مقیدات رو برو فحص کن، نه اینکه باعث شود حتی بعد الفحص هم دیگه نتوانیم رجوع کنیم. و الا خود شما آقای اخباری به روایات هم نمیتونیم مراجعه کنیم. تو این علم اجمالی که اینجا میگویی بفرمایید، در روایات هم هست، اختصاص با آیات که نداره. اشکال چهارم، روایات کثیره ای داریم، عدتان من الروایات، که دلالت می کند یا آیون می گوید على وقوع التحریف في القرآن الكريم، نعوذ بالله. در هر آیه ای که مراجعه می کنید، چون احتمال تحریف به نقیصه می دهید، پس احتمال میدید یک قرینه ای بر خلاف ظاهر بوده و حذف شده. پس قابل استدلال نیست. اینجا نمیتونید بگید اصل عدم قرینه است. چرا؟ چون تحریف واقع شده. اونی که واقع شده احتمال قرینیتش رو میدی، احتمال وجود قرینه نیست تا بگویید اصل عدم قرینه. پس چیه بگید ببینم؟ آفرین، مرسی کم الله تعالی فدارین، بلکه احتمال قرینیت موجوده. و گفتیم در مباحث قبل هم دیگه در اینجا اصل عدم قرینه جاری نیست. وقتی شما میدونید در این کتاب کریم نعوذ بالله نقیصه ای صورت گرفته، حالا این قرآن رو باز میکنید نوشته مثلا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله کذا، خب از کجا این آیه همش باشه؟ در این قرآن تحریف صورت گرفته، شاید در این آیه تحریفی صورت گرفته به نقیصه ها. یه تکه از این آیه افتاده، وقتی یه تکه از این آیه افتاده باشد دیگه شما نمیتونید به این آیه تمسک بکنید. پس قرینه ای به نام افتادن بعضی از آیات هست، یه قرینه هست. میگه مطلبی که بگم بهتره، مطلبی به نام افتادن بعضی از آیات ثابت هست، بعضی از آیات ساقط شده از این قرآن کریم، منتها نمیدونید او ساقط شده در اینجا قرینیت داره یا نداره. نمیگید اصل از اصل این است که ساقط نشده، قرینه نداریم، نه ساقط شده قرینیت. شک داریم که این ساقط شده قرینیت داره یا نداره، که اصلی داریم دیگه نمیگیم اصل عدم قرینه است. قائل به تحریف بعضی از آقایون اخباریین هستند، البته تحریف به نقیصه نه تحریف به زیاده. کتاب مرحوم آقای حاج میرزا حسین نوری فصل الخطاب فی تحریف کتاب، که حالا میگن بعضی ها قصد چیز دیگری بوده، همه این روایاتش رو جمع کرد. کتابش چاپ شد یک بار، من دارم اون کتاب چاپ یک بارش که همون زمانهای خود مؤلف چاپ شد، ولی بعدن اینش رو توی کتابی عربستان چاپ کرده شو دارن به عنوان علیه شیعه میخوان کتاب پخش کنن. اون هست جوابی که آقای خویی میدهد اینه، من نمیرسم دیگه تو این بحث البیان رو مطرح کنم، ولی من به ذرس قاطع عرض میکنم اگر مرحوم آقای خویی هیچ خدمتی با عالم تشیع نکرده باشه، که خدمت ها فراوانه اصلا قابل بیان نیست، از حوزه و تربیت شاگرد و کتاب و این، اگر هیچ کدام از اینا نباشه الا همین یک جلد تفسیر البیان و اون بحث فنی دقیقی که ایشان در اثبات عدم تحریف قرآن کرده، برای افتخار شیعه کافی و برای اون جهان ایشون هم همین افتخار کافیشه. حالا اون همه افتخارات دیگه هست سر جاش محفوظ. حتما این کتاب رو ببینید، البته بعد از ایشون تکمیل شده، بعضی آمدن حرفایی رو اضافه کردن، اما الحق و لمن سبق اساس بحث رو ایشون مطرح کرده، اونجا ثابت کرده، اینجا به اشاره میکنه که این روایاتی که شما میگویید یا ضعیفت السندند یا اگر هم بر فرض سند درست باشد دلالت بر تحریف به معنایی که شما میگویید ندارد. تأویلاتی است، توضیحاتی است که توسط ائمه اطهار علیهم السلام بیان شد و ایشان در اونجا به درستی اثبات میکنند که هیچ گونه تغییری نه به زیاده نه به نقیصه در قرآن کریم اتفاق نیفتاده. بله، اون چه که معروف است به قرآن و کتاب علی علیه السلام یه تفاوت با قرآن موجود داره، دو تا تفاوت. یک، به ترتیب نزول سوره ها هست، سوره ها نه آیات، به ترتیب نزول سوره. دو، مشتمل بر توضیحاتی توسط امیرال مؤمنین سلام الله علیه، تفسیر قرآن. اینا هیچ کدام دلالت بر تحریف با اون معنایی که شما منظورتون هست ندارد. دیگه امیرالمؤمنین کار رو کرد، نه اینکه شما ترتیب صوری که شما دارید انجام میدید. الان او کتاب دست شما نیست، ترتیب سوار امیر المؤمنین بیان کرد، اونه که دیگرش اشکال نداری.
حتی همون دارم میگم این که قرآن امیر المؤمنین به ترتیب نزول بوده فقط نقل شده، من این وقت دنبال روایتش گشتم، اصلا چند روایت در مورد این قضیه.
خب حالا میگم که شما خیال کردن میخوای بگی اصلا در ترتیب امیرالمومنین هم بحث داری
که بیا مثلا یه فیلم
خود سلام سلام از خودم اون روایت داریم،
اون روایت بیشتر اون روایت رو ندارن نیست، فقط گفته شده.
حالا تازه باشه هم هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه، چون قرآن همین قرآن. اگر بتوانید قرآن رو به ترتیب نزول جمع آوری کنید، یه سری نکات طبیعتاً باز خواهد شد. ثانیاً تحریفی که شما میگویید چه اتفاق افتاده؟ قبل از روایاتی که میگوید عرض به کتاب بکنید روایات را، یا بعد؟ همه میخوام بگم تحریف مال قبل دیگه. خب امام باقر و امام صادق که میگویند روایات را عرض به قرآن بکنید، به کدام قرآن میگن عرض بکنید؟ به همین قرآن موجود میگن عرض بکنید. پس معلوم میشه فرزن اگر هم نقیصه ای باشد، اون نقیصه غیر قادح فی الظهور. هذا وللکلام تتمه انشاءالله فردا.